چه واقعا کارش کرد. اگر که اون سیستم بیماره واقعا باید اون بیماری رفع بشه. در این مواقع اگر بتونن توسط یک فرد بی‌طرف و یک فردی که حالا مدیر بیشتر حرفشون رو میشنوه،
چه جلسات میتونن اینها رو مطرح بکنن؟ به هر حال جلساتی برگزار میشه که مدیر با کارکنان خودش داره صحبت میکنه، گاهی به گفته شما خیلی از اهداف دوباره باید بازگویی بشه، بازنگری بشه، این جلسات تشکیل میشه. به هر حال تو این جلسات میتونن مطرح بکنن.
یه وقتایی ما پیشنهادمون در این مواقع مطرح نکردن مستقیم موضوع و بیان به صورت سواله، یعنی حتی میتونن از مدیریت بپرسن که اگر یه همچین اتفاقی در یک سازمانی بیفته برخورد شما چه خواهد بود، و اون مدیر تصور میکنه اون موقعیت رو و راهکار میده، و این باعث میشه خود مدیر کم کم به ایشون کمک
درگیر
کنه.
بشه درگیر بشه،
ذهنش حداقل یک بار این موضوع رو شنیده باشه و بهش فکر کنه. پس یه وقتایی لازمه مستقیم گفته نشه، از طریق یک سوال خیلی منسجم و هدفمند در جلسات توسط افراد مطرح بشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. ما باز هم پیامک داریم از سوی شنوندگان عزیزمون. باجلان از پل دختر گفتن که از کارشناس برنامه بپرسید که خیلی از اوقات در بسیاری از شرکت‌ها تعداد زیادی نیروی شرکتی وجود دارن که توسط شرکت‌های تأمین نیروی انسانی برای ادارات دولتی جذب شدن که مبلغی که اداره پرداخت می‌کنه رو در واقع نصفش رو این شرکت‌ها می‌برن و نیرو می‌مونه با یک حقوق نصف و نیمه و عدم انگیزه کاری. بعد از شما پرسیدن آیا این نماد تعارض منافع نیست؟
چرا، اینم واقعا هست. چون هدف اصلی، ببینیم ما در مورد مدیریت تعارض میگیم تمام ذینفعان باید بررسی بشن. خب یه وقتا این نه، مثلا اون افرادی که حالا دارن همکاری میکنن با شرکت ما خودشون آورنده یک منفعتی برای اون سازمان هستن. خب سازمان نمیتونه ارتباطش رو با اونها به هم بزنه، بنابراین باید توجیه بکنه که افراد رو که بخشی از حقوق شما از این طریق داره تامین میشه اگر که داره این اتفاق میفته. خب اون در حقیقت افراد احساس شکست نمیکنن، احساس میکنن که پس وجود اینها لازمه تا من هم به منفعتم برسم. اما اگر فقط احساس کنم که اینها به قولی، حالا یک واژه درستی هم نیست، ولی دزدان منفعت منن، یعنی اگر قرار من بهم 100 واحد در حد حقوقی برسه از این طریق داره 50 واحد میرسه، این اگر شفاف سازی نشه بله باعث کاهش انگیزش میشه، مگر اینکه مدیران راههایی رو برای افزایش درآمدشون در حد ابراز بکنن که اگر این وجود داره عوض شما در حد این موقعیت‌ها رو دارین برای اینکه به رشد درآمدی برسین. خیلی نکته، یعنی باید بررسی بشه برای کدوم سازمانه، کدوم شرکت ها دارن این کار میکنن. شاید از همه چیز مطلع نیستن این افراد، اون افراد شاید واقعا مثل یک اسپانسر میمونن برای این سازمان.
افرادی هستن که حامی هن،
حامی هستن دقیقاً. باید تمام ذینفعان بررسی بشه تا متوجه شیم واقعا این مدیریت تعارض هست یا خیر.
بسیار خوب. حالا ما داریم صحبت میکنیم، شنوندی عزیزمون گفتن که شنوندی عزیزمون رجایی از اصفهان، حالا خیلی هم مدیرا گوش میدن، حالا نمیدونم سوالی گفتن یا به طور کلی با تعجب گفتن خیلی هم مدیرا گوش میدن.
خب واقعا رسانه رادیو گروه هدف خیلی خوبی رو داره و من امیدوار هستم که اگر مدیری در قد این رو میشنوه حداقل یه تلنگری زده بشه که یک سری نشونه ها رو در سازمانش جدی بگیره، اگر که واقعا نقشش نقش مدیریتیه، و اهمیت بده به نشانه ها و فکر کنه و پذیرای صحبت ها و انتقادات افراد باشه، بدون قضاوت گوش بکنه، عدالت رو در این زمینه کاملا رعایت بکنه و سعی بکنه که خیلی بیطرفانه با این قضیه رو در قدر روبرو بشه. میگم بستگی داره که همه ما همه مطالب رو میخونیم، میشنویم که بالا به کار ببره، اون برنده است دیگه. این دیگه یه چیز واضح و مبرهنی.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید. در برنامه راهکار داریم از مدیریت تضاد منافع یا تعارض منافع در برنامه صحبت میکنیم. همراه ما باشید. 30,036,37 در اختیارتون هست. بخش دیگری از برنامه رو میشنویم، برمیگردیم باز به پرسش های شما.
سلام، من دکتر حمزه شه، کارآفرین، مدیرعامل و مدرس دانشگاه هستم. یکی از سوالات خیلی زیادی که پیش میاد اینه که ما چگونه میتونیم دیگران رو بپذیریم همون گونه که هستن، و در این حال مثلا فرض کن متعهد به مهربانی و احترام و صداقت و سادگی و توجه هم باشه. خیلی آدم ها اصلا سمی هستن، خیلی آدم ها انتخاب که آدم های بدی باشن، خیلی ها هستن که اصلا اختلاس شخصیت دارن. خب این به چه شکل میشه؟ ما با آدم سمی، با آدم که انتخاب کرده آدم بدی باشم، میتونیم در واقع مهربانی کنیم؟ خوب دقت کنین، اگر کسی واقعا سمی بود، یکی از راه‌های خیلی خوب اینه که ما از اون دوری کنیم، اونو بذاریم کنار، با اون فرد فاصله خودمون رو حفظ کنیم. یعنی چی؟ یعنی حریم خودمون با اون بیشتر کنیم، با اون محکم و مهربانانه تذکر بدیم، حریم خودمون مشخص کنیم، با اون وارد گرمای بیشتر و به عنوان مثال دارم خدمتتون میگم، شوخی هایی که حتی محترمانه است و مهربانانه است وارد نشیم و به این شکل باعث بشیم که اون فردی که ممکنه بی ادب باشه و نامحترم باشه نتونه به حریم شما نزدیک شه. خیلی موقع هستش که ما در کسب و کارمون با این افراد سر و کار داریم، افرادی که سمی هستن، یا با مشتریانی که سمی هستن ما مجبوریم که رفتار داشته باشیم. گفتم ما متعهد به مهربانی هستیم، اگر دیدیم که اون فرد واقعا به این شکل نیستش، همونجا باید احترام و حریم خودمون رو بیشتر کنیم و به این شکل بتونیم تاثیرگذاری خودمون رو در جهت فروش بیشتر و رهبری کسب و کار خودمون انجام بدیم. انشالله همه ما پذیرش خودمون بریم بالا و متعهد به مهربانی و ارائه خدمت در کسب و کار و فروش خودمون باشیم.
داریم درباره مدیریت تضاد منافع یا تعارض منافع صحبت میکنیم. سوالی رو هم مطرح کردیم و شما شنوندگان عزیز دارید پاسخ میدید. گفتیم که کدام تعریف برای مدیریت تعارض کامل ترین گزینه است؟ یک، مدیریتی که سازمان رو متحول و اداره کنه. دوم، مدیریتی که بتونه در تعارض یا تضاد منافع به بهترین شکل کارکنان و سازمان رو اداره و تعادل ایجاد کنه. سامانه پیامکیمون همچنان در اختیارتون هست، 3036-37. بریم باز سراغ پرسش های شما شنوندگان عزیز که دارید از طریق همین سامانه برای ما میفرستید. شنونده خوبمون آقای خانم انصاری گفتن در مجموعه‌ای که کار میکنیم مدیر از ما خواسته که قراردادی امضا کنیم که شامل توجه به منافع سازمان هست. من در خیلی جاهای دیگه چنین چیزی رو نشنیدم، آیا به نظر شما این میتونه مؤثر باشه؟ خانم دکتر بیک محمدی بفرمید.
این هست، یعنی این که اتفاق بدی نیست. اتفاقا اگر که ما در واقع شفاف کنیم که چی میخوایم از شما، چه منافعی در سازمان برای ما اهمیت داره، میخوایم به کدوم جهت بریم، کدوم سمت بریم، اتفاقا خیلی در عملکرد پرسنل خیلی نقش مثبتی داره. اما اینکه صرفا گفته بشه که ما توجه کنیم به منافع سازمان، حالا خب منفعت سازمان در چیه؟ آیا منفعت سازمان اصلا با اخلاقیات من جور در میاد؟ من دوست دارم اینقدر به این سمت برم، شاید منفعت سازمان واقعا با اخلاقیات من در تضاد باشه. حالا مثالایی که قبل از این بررسی کردیم، پس کاملا باید اگر که شفاف گفته نشده بپرسن منفعت سازمان دقیقاً چیه، چه تعریفی از منفعت سازمان وجود داره، و باید در چند بند منفعت سازمان گفته بشه، شفاف بشه، و میگم گاه گداری یادآوری بشه حتی به افراد، چون افراد یادشون میده که منفعت سازمان چی بوده و ممکنه که اهداف خودشون، اهداف فردیشون با اهداف سازمانیشون کاملا دچار تضاد بشه، و خب این دقیقاً یک انگیزش پایین رو براشون ایجاد میکنه، به اهداف سازمان نمیرسن و از اون ور هم ممکنه که شامل تنبیه بشن و یا حالا چیزهای دیگه. بله خوبه، به نظرم اتفاق خوبیه، به شرطی که کاملا شفاف باشه.
بسیار خوب. پیامک بعدی ما شنونده خوبمون بهرامی از اصفهان فرستادن، گفتن عموی من مدیر یک بخشه و ایشون تمام افراد فامیل ما رو در دفتر و شرکت‌های خودش مشغول به کار کرده و اتفاقا همه خیلی راضی هستن. به نظر من اگر هر کس دستش به جایی بنده، دست دیگران رو هم بگیره، نه تنها بد نیست بلکه خیلی هم عالی است.
خب دقیقاً ببینید، یک چیز اجتناب ناپذیر قطعا، من اگر کسب و کاری دارم که دارم یک سوداوری در حقیقت دارم، از افرادی که در دور و بر خودم هستم دعوت به کار میکنم، چه اشکالی داره؟ اما به شرطی که اون افراد واجد اون شرایط باشن، یعنی صرفاً به خاطر آشنا بودن این اتفاق نیفته و یک سری به هر حال تخصص رو دارن، علاقه‌اش رو دارن و همه اینها. این بیشتر تضادها در سازمان‌های مخصوصا دولتی اتفاق می‌افته که افرادی که در قد ورود به اون سیستم‌ها دارن ممکنه که یک سری به هر آیتم‌ها رو باید داشته باشن تا ورود
یک سری معیارها رو باید داشته
باشن، وگرنه که کسب و کارهای خانوادگی همیشه بوده و یک تو باقی سالات هم مطرح می‌شه، یعنی افراد همینجوری نسل در نسل کسب و کارشون رو از حالا اون پدر خانواده یا کسی که
هر حال موضوع طبعا. اینه که افراد در جای خودشون
باشن
متعهد باشن، نه اینکه اون روابط فامیلی حالا هر کس برسید ما بگیم بیا اینجا بشین پشت این میز و این کارو انجام بده،
چون به هر حال نمود پیدا میکنه که این فرد نباید در این جایگاه میبوده، ولی خیلی وقتا هم مشکلی نیست، یکی از آشنایانشون بوده ولی اون هم تمام اون مراحل رو گذرونده مثل ما یکسان و فرد شایسته هم هست، خیلی هم بهتر.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. شنوندگان عزیز همراه ما باشید، سامانه پیامکی ما 3036-37 همچنان در اختیارتون هست. خدمتتون عرض بکنم که دوستان عزیز دارن سوال برنامه رو هم پاسخ میدن، 914-54-38 گزینه دوم رو انتخاب کردن. آقای فرهاد گنجلی از نجف آباد برنامه رو گوش میکنن، متشکریم از شما. 993-78-36 گزینه اول رو انتخاب کردن و باز ما سوال داریم. خانم دکتر بیک محمدی عزیز گفتن که در شرکتی که من کار میکنم یکی از اعضای هیئت مدیره که بخشی از سهام شرکت رو داشت، همین که متوجه شد که قرار شرکت کارهایی رو انجام بده که در آینده نزدیک قیمت سهامش کم بشه، بلافاصله سهم خودش رو فروخت. آیا این به نظر شما تعارض منافع نیست؟
بستگی داره که اون سهم خریدنه واقعا جز اهداف فردی اون فرد بوده یا اهداف سازمانیش بوده، یعنی اگر فقط صرفا به خاطر منفعت سهم عضو اون سازمان شده، خب همون بهتر که به قولی سهمش در اون سازمان کمتر باشه، مشکلی نیست، چون به هر حال افرادی میتونن در اون سازمان دوام بیارن که منفعت گروهی رو هم در نظر بگیرن. اما اگر که ما منفعت گروهی رو در نظر بگیریم، تلاش میکنیم که اون سهم با ارزشتر بشه، خب با یک سری راهکارها میتونن اون سهم رو بالاتر ببرن، یعنی اون ارزش اون سهم رو بالاتر ببرن، پس اون دلسوزیه برای افزایش اون سهم باید وجود داشته باشه تا خودش هم در واقع منفعت ببره از این قضیه. ایشون هدفشون هدف کاملا فردی بوده، نه هدف سازمانی، وگرنه تلاش برای این بوده که اون سهم ارزش بهتری پیدا بکنه، چون به هر حال خودشون هم منفعت میبرن دیگران هم منفعت میبرن. اینجا ما تعارض رو از نوع تعارض دقیق بین فرد و سازمان در نظر میگیریم، یعنی بین اون اهداف فردی سازمان و اهداف گروهی کاملا تضاد وجود داشته. چرا؟
بله بسیار خوب،
تعارض وجود داشته.
بسیار خوب، ما باز هم سوال داریم در مورد همین که افراد در واقع رابطه خویشاوندی یا دوستانه دارن با مدیران و رؤسای شرکت ها یا سازمان ها. گفتن که ما هم در اداره خودمون چنین موردی رو داریم مشاهده میکنیم که مدیر یکی از اقوام خودش رو استخدام کرده در حالی که این عضو از خانواده او هیچ تجربه نداره و من فکر میکنم که خیلی های دیگه برای اون جایگاه مناسب تر باشند. باز هم در واقع گله مندی هست از این موضوع،
ولی مثال هایی رو هم داشتیم که خیلی فرد توانمند بوده و جایگاهش هم جایگاه درستی بوده، ولی خب افراد نارضایتی داشتن از اینکه چرا آشناشون رو آوردن سر کار. اون من میگم قضاوته، ولی وقتی نمود پیدا کرده،
یعنی در واقع ممکنه خیلی از افراد پیش از اینکه در واقع اون شخص رو محک بزنن کار باهاش آشنا بشن پیش داوری میکنن، یک موضع تدافع یا تهاجمی
دارن. دقیقا مثل خیلی از نسبت های خانوادگی که ما قبل از ورود اصلا به اون موقعیت پیش داوری میکنیم که فلان شخصیت با فلان عنوان قطعا آدم بدیه، در صورتی که ممکن اصلا اینطور نباشه و رفتارها هم تنظیم میکنم که این اتفاق بیفته. میگم یک سوال از خودمون بپرسیم، آیا واقعا اینطوری هست؟ چه نمود، چه دقیقاً آلارم های خارجی و چه نشونه های خارجی وجود داره که نشون میده این فرد جایگاهش درست نیست؟ اگر واقعا اینطوری هست، میگم باز میتونه به مدیران رده بالاتر مطرح بشه یا تو جلسات مطرح بشه که مثلا معیار برای انتخاب فلان سمت چی هست، اصلا خود اون مدیر شروع میکنه به بازنگری و اون آیتم ها رو تیک میزنه که این معیارها برای این
برچسب میزنه.
خودش متوجه میشه که خب نه این کسی که من الان آوردم هیچ کدوم این آیتم ها رو نداره، متوجه اشتباهش و شاید درخواست کارکنان برای این قضیه میشه. اینا بعد به صورت غیر مستقیم خیلی وقتا گفته بشه، ولی خب همیشه این مسائل بوده هست و خواهد بود، ولی مهم اینه که اون مدیریت هدفش از اون دقیقاً مسائل چی باشه. اصلا میخواد که سازمانش دقیقاً سازمانی باشه که افراد انگیزه پیدا کنن برای کسب و کارشون، یا اینکه نه مثلا وارد این حواشی بشه.
بله بسیار خوب. باز پیامک داریم 935-0525 گفتن که مسئول خرید شرکت ما، من خودم بارها و بارها مشاهده کردم که چون یکی از مشتریان به او بسته مسافرتی یا دیگر پیشنهادات دیگه به عنوان هدیه داده، بیش از نیاز سازمان از این شخص خرید میکنه. ایشون تجربهشون رو با ما در میان گذاشتن. این هم میشه در واقع مدیریت؟
ببینید
بیش از خرید سازمان گفتن،
بیش از اون بودجه‌ای که یعنی در اختیار دارن خرید میکنن.
من دیگه متوجه نشدم حالا منظورشون
چیه. بیش از نیاز سازمان، ما یه وقتایی هست که به قول توی عوام میگیم مشتری یک جا هستیم، خب منفعت دو سویه است، یعنی همیشه از ایشون خرید میشه، ممکنه که یک تخفیفاتی الزاما بر بهشون داده بشه. اگر که دادن اون تخفیفات متوجه سازمان هم بشه، یعنی سازمان هم منفعت ببره، نه هیچ تضادی وجود نداره. اما یه وقتی هست که یک منفعت شخصی برای اون فرد داره، این قطعا با منافع سازمان به تضاد میخوره دیگه، چون قراره که اگر منفعتی از این قضیه هم برده میشه و هزینه هامون کمتر میشه به خاطر خرید از یک نفر، متوجه سازمان و همه پرسنل بشه. چرا این افراد دچار این قضیه میشن؟ یعنی به این فکر میکنن که اصلا مسئول خرید از کجا داره خرید میکنه، چرا باید برای من اهمیت پیدا کنه؟ از اونجایی که فکر میکنم یه بخشی از این سوددهی سوداوریه داره میره توی منافع فردی اون فرد، نه منافع گروهی. در صورتی که اگر این فرد متوجه بشه که خرید از یک نفر بیشتر از اون، یعنی من اینجور متوجه شدم که حجم زیادی از یک نفر خریداری میشه، نه اینکه حالا مثلا بیشتر از اون بودجه، اگه بیشتر بودجه سازمان از اونجا خرید بشه و حالا به قولی دستکاری های بودجه و مالی باشه که این اصلا غیر اخلاقی. ولی اگر که منظورشون اینه که منفعت شخصی از این خریدهای بالا میبرن،
بله گفته که مثلا بسته های مسافرتی یا پیشنهادهای دیگه میگیره،
خب دیگه دقیقاً همون یک سری منفعت های شخصی که به اشتراک گذاشته نمیشه با افراد دیگه سازمان، افراد دیگر رو دوست حسه بری میکنه. بله این به هر حال درست نیست، چون منفعت منفعت سازمانیه و اون فرد به واسطه اون سازمان اون کار رو داره و اون روند رو باید کاملا با منفعت سازمان همسو ببینه. بله
بسیار خوب. پیامک بعدی ما آقای حسین صادقی فرستادن، گفتن سلام، در برخی سازمان ها چندین سمت به یک فرد داده می شود که آن دانش را ندارد، آیا این از ملاک های تضاد است؟
دادن چند سمت به یک فرد یه وقتایی در مباحث کارآفرینی جدید بد نیست، یعنی نمیتونم کامل زیر سوال ببرم. یه وقتی یک فرد اینقدر توانا هست که میتونه یک سری سمت‌ها رو داشته باشه و از عهده همش هم بر بیاد و اون سازمان خب میخواد که با نیروهای کمتری کار کنه، ولی میخواد که به قولی اون حالا مسئولیت‌ها رو بین افرادی که داره با مسئولیت بیشتر، حقوق بیشتری هم بهشون پرداخت میشه. یعنی یک فردی دو تا سمت داره، حقوق بیشتری داره دریافت میکنه، ولی یک ساعت کاری داره و نتیجه مطلوبیه. اینجا به نظر من مشکلی ایجاد نمیکنه. اما یه وقتی هست نه، عدالت برقرار نمیشه، یعنی اینکه کاملا سه چهار فردی که با هم وارد شدن، حالا یک طبقه تخصصی دارن و همه اینها، به یک فردی مسئولیت بیشتری داده میشه. باید دید که آیا واقعا این عادلانه بوده، بر اساس اون چیزی بوده، یا اینکه گردش این اتفاق میفته که دیگران هم این مسئولیت رو داشته باشن، یا صرفا متوجه یک نفره. این باید کاملا بررسی بشه که بر اساس چیه. ولی در بعضی وقتا نه، اصلا جزء یکی از سیاست‌های مدیریتیه دادن چند تا مسئولیت به یک فرد توانا.
خب خانم دکتر بیگ محمدی عزیز، ابتدای برنامه شما یه اشاره‌ای داشتید به در واقع کم دادن حقوق و در واقع عدم تناسب حقوق با کاری که کارمندان یا کارکنان انجام میدن. یک پیامک داریم از آقای محمد بخشیان عزیز از مشهد ترقبه روستای حصار گلستان که گفتن خیلی زیبا و دیدنی هم هستش. بعد ایشون گفتن که در اتوبوسرانی کار میکنن و یک شرکتی میاد هر سال و در واقع این شرکت حق و حقوقشون رو نمیدن، قراره که در واقع باید به اینها لباس داده بشه، ایدیو پاداش داده بشه. آیا این هم میتونه مصداق تضاد و تعارض منافع باشه؟
بله، چون افراد واقعا اونجا هستن برای اینکه منفعتی داشته باشن، کار میکنن برای اینکه درآمدی داشته باشن، رو درآمدشون حساب بکنن. وقتی به موقع داده نشه، در واقع زیر سوال بردن تعهدات یک سازمانه، تعهدی که سازمان عملی نمیکنه و قطعا یه تعارضی داره با چیزی که اونها فکر میکردن در مورد اون سازمان.
پس در واقع مدیر این آقای محمد بخشیان باید حتما به این موضوع توجه کنن، میتونن برن و مطرح بکنن. خیلی ممنون و متشکریم دوستان عزیز. بریم ببینیم پیامک ها. آقای بیک محمدلو، تاها بیک محمدلو گزینه دوم رو انتخاب کردن، 914-54-38 گزینه دوم رو انتخاب کردن. خیلی ممنون و متشکریم. بله، در واقع کامل ترین گزینه همونه که مدیریتی که بتونه در تعارض به بهترین شکل کارکنان و سازمان رو اداره و تعادل ایجاد بکنه. ممنون و متشکرم از حضورتون در برنامه خانم دکتر سارا بیک محمدی عزیز، از کارشناسان خوب ما در حوزه مدیریت منابع انسانی.
یک فقط میتونم در حد یک
چند ثانیه
بگم. یکی از چیزهایی که خیلی تازگی‌ها می‌بینم باعث تضاد و تعارض شده، پیام‌های نوشتاریه. پیام‌هایی که هیچ حسی درونش نیست و
ممکنه برداشت‌های
متفاوت داشته باشن و خیلی مشکل زا شده. می‌خوام که جلسات حضوری باشه، افراد صحبت کنن و رو در رو. یکی از چیزهای پیشگیری کننده
بسیار خوبی بود. ممنون و متشکرم از شما و سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز که تا پایان به برنامه گوش کردید. همتون رو تا فردا به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
کبوتری که پیغام تو برد به بامی، نه به دست مست بادی خط آبی پیامی، نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگویی. به کدام راه رفتی؟ گل من میان گل‌های کدام دشت خفتی؟ به کدام راه خواندی؟ به کدام منم این گیاه تنها به گلی امید بسته همه شاخه ها شکسته به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم در آن سیاه منزه بزار بعد ماندی من پرنده‌ای باشو به باغ باد و زن مه من شکوفه‌ای باشو به دشت آب نشین گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی که نسر می شناسم نه چمن سراغ دارم گل باغ آشنایی نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی نه به دست مست بادی خط آبی پیامی نه بنفشه‌ای نه جویی نه نسیم گفتگو به کدام راه رفتی؟ منم این گیاه تنها، به گلی امید بسته، همه شاخه ها شکسته، به امید ها نشستیم و به یاد ها شکفتیم. در آن سیاه منزل به هزار بعد ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار بعد ماندیم، در آن سیاه منزل به هزار بعد ماندیم.